بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. رسیدیم به باب 32، چون باب استطاعت رو قبلا خونده بودیم. باب 32 و 33 و 34 و 35 این کتاب توحید تمام میشه. در این باب 32 6 حدیث، باب بعدی یه دونه میشه 7 تا، با چارتای بعدی میشه 11 تا، با ستای چارتای بعدی میشه 15 تا. کلا 15 روایت دیگه مونده از کتاب توحید. خب ربط این 4 باب بعدی به ابواب قبلی چیه؟ بحث همین جبر و تفویض و امر بین الامرینه. عناوینش به حسب ظاهر ربطی نداره، ولی روایاتو که وارد میشی اون فکر عجیب مرحوم کلینی جالب بوده که این روایاتو اینجا آورده. باب البیان و تعریف و لزوم الحجه. بابیست در مورد بیان. بیان یعنی توضیح دادن، تشریح کردن، واضح کردن. تعریف یعنی معرفی کردن. و لزوم حجت. لزوم حجت یعنی حجت بر کسی تمام بشه، حجت به گردن کسی بیاد، بنشیند، مستحکم بشود، میشه لزوم حجت. در این باب به طور کلی یک مطلب میخواد بیان بشه در کل روایات. اصل این باب بر این هست که شما گیرنده هستی و خداوند دهنده هست. بیان، معرفت، تعریف کردن، واضح کردن، معرفی کردن، تبیین کردن، اینا همه کار خداست و خدا هم کار خودش رو انجام میده. شما فقط کاری که میتونی بکنی تسلیم باشی، بپذیری، قبول بکنی. کلیت باب اینه. ظاهر روایات به جبر میخوره، ظاهرشان، نه که به جبر میخوره، جمله غلطه اصلا. ظاهر روایات به جبر میخوره این غلطه. مثل که شما بگی ظاهر آیات قرآن فلان آیت به کفر میخوره، نستجیر بالله، به تجسیم میخوره، این غلطه. برای کسی که آشنا هست با معارف اهل بیت و در خانه اهل بیت زانو میزنه، اصلا ظاهر روایات به جبر میزنه نیست. منتها عرضم که ظاهر به جبر میزنه، کسی بخواد این روایت رو خارج کنه از مسیر خودش، اول میره سمت جبر. در مسیر انحرافی اول به سمت جبر میره. در این روایت بیان شده که معرفت صنع خداست. معرفت، آشنایی، آگاهی، پیدا کردن، مطلع شدن که در من بنده انجام می شود، این رو خدا باید در من قرار بده. خب پس بر من چیه؟ بر من اینه که وقتی خدا برای من تعریف کرد، من این تعریف خدا رو بپذیرم، تسلیم بشم، قبول بکنم. در ضمن داریم با این توضیحات اولیه اصل مسائل رو بیان میکنیم، چون سوالات جدی با همین جملات از ابتدا دفع میشود، اصلا اجازه نمیده سوالاتی در ذهن بیاد. این توضیحات اولیه. خب این روایت میخواد اینو بفرماید. پس معلوم میشه که در درون انسان یک حالتی است. خداوند درون انسان رو یک طوری آفریده، خاصیتش انفعال و پذیرشه. امکان معرفت در انسان هست، اما ایجاد معرفت با انسان نیست. مثل چشم، چشم امکان دیدن داره، اما تصویر میتونه بسازه؟ خود چشم تصویر بسازه و تصویر خودشو ببینه؟ نه، بلکه تصویر و موجودات بیرونی، رنگ، شکل، نور، اینا همه از بیرونه، باید در بیرون باشه اینها تا این امکان چشم به فعلیت برسه. خب این مال چشم نیست فقط، مال عقلم همینه، قلبم همینه. یعنی مدارک وجودی انسان کلن حالت انفعال داره، حالت ایجاد نداره. لذا میگن عقل قوه دراکه است، قوه درک کننده. یعنی یه چیزی در بیرون هست، این اونو درک میکنه، نه اینکه خودش ایجاد بکنه. عقل هیچ وقت چیزی ایجاد نمیکنه، درست شد؟ اگر ایجاد کنه کذبه، دروغه، باطله. چیز حق، حق در بیرون خدا حقو میآفرینه. معرفت هم همینطوره. حالا این عنوان باب، این باب رو مرحوم شیخ الراملی، من فقط اشاره ای میکنم، مرحوم شیخ الراملی در اثبات الهدات جلد 1 الباب الثانی، یک مقدمات ایشون، اثبات الهدات یک کتاب در ارتباط با اثبات امامت ائمه است، یعنی از امیرالمومنین شروع میشه تا امام زمان علیهم السلام، روایاتی میاره از باب اعجاز اهل بیت، امامت اهل بیت رو اثبات میکنه. یعنی برای در حقیقت میشه کتاب معجزات اهل بیت. میخواد بگه چون اهل بیت معجزات داشتن و ادعای امامت هم داشتن پس امامن، همونطوری که پیغمبرها ادعای پیغمبری داشتن معجزه هم می آوردن اثبات نبوت میشد، درسته؟ از باب اثبات معجزات میخواد اثبات بکنه امامت ائمه. البته نصوص رو هم میاره، یعنی نص امام قبلی بر امام بعدی که امام بعد از من امام هست اون رو هم میاره، چون یکی از راه های اثبات امامت همونطور که یکی از راه های اثبات نبوت انبیا نص نبی قبلیه، یعنی نبی اول ما با معجزه فهمیدیم که نبیه، مطمئن شدیم. حالا نبی بعدی لازم نیست دیگه معجزه بیاره، همین نبی قبلی که نبوتش ثابت شده وقتی بگه بعد از من فلانی نبی هست، خب چون راستگوه دیگه، معصومه دیگه، به خدا دروغ نسبت نمیده، پس اثبات نبوت میشه. همچه ائمه وقتی ما فرضاً فهمیدیم امیرالمومنین علیه السلام امام هستن، لازم نیست حتما از امام مجتبی علیه السلام ما معجزه ببینیم، باز نه، همین که امیرالمومنین بگن بعد از من امام حسن امام هست میشه امام، تمام. پس ما دو تا راه داریم برای اثبات امامت ائمه، یکی نص یکی معجزه، برای انبیا هم همینه، منتها در انبیا معمولا جنبه اعجاز بیشتر مطرح میشه، ولی فرق نمی کنه نص و معجزه. در اثبات الهدات میخواد اثبات امامت ائمه رو بکنه به نص و معجزه. در همین کتاب شریف کافی هم هست این موضوع، باب الاشاره و نص علی صاحب الدار، باب الاشاره و نص بر امام رضا، یعنی نصوصی که از ائمه رسیده بر امامت امام رضا، نصوصی که از ائمه رسیده بر امامت امام جواد، اینا رو جمع کرده. خب حالا این کتاب اثبات الهدات قبل از اینکه وارد اثبات امامت امیرالمومنین بشه که کل کتاب روایته، کتاب بسیار نفیسیه، مرحوم شیخ الرعاملی گفتم نویسنده شیخ الرعاملی صاحب وسائل شیعه که در حرم دفن هستن، ایشون در جلد یک کتاب قبل از ورود به چیز 12 مقدمه آوردن. معمولا کتاب های شیخ الرعاملی، البته من تحقیق دقیق نکردم یکی یکی، ولی اونهایی که دیدم معمولا وارد هر کتابی میخواد بشه ایشون قبلش 12 به اسم 12 امام به عنوان مقدمات ورود به اون کتاب مطرح میکنه.
مقدمش 31
وسائل رو میخواستم که اون، نه وسائل 31 دونه مقدمه داره، 31 باب مقدمات داره. خب که یکی از چیزایی که در ذهنم بود اگر بشه حالا هم طلبه ها هم غیر طلبه ها مردم اگر همین مقدمات کتاب وسائل رو مباحثه کنن و مطالعه کنن، اینقدر جلو میفتن، اینقدر مطلب گیرشون میاد که خدا میدونه. مقدمات کتاب وسائل شیعه یک مقدمات ابتدایی کلی، یک اصولی برای ورود به فقه و عمل به طور کلی، ولی این به درد هم مثلا در بحث ریا وارد میشه، بحثایی میکنه در ارتباط با بطلان عبادت بدون اعتقاد به ولایت اهل بیت، یه بحثایی رو مطرح میکنه، همه روایت هستن، مثلا شیخ الرعاملی اخباریه، محدثه، کلن کتاباش حدیثیه، نوعته، نه که تعقل نداشته یا مثلا منظومه فکری نداشته، نظام نداشته فکرش، داشته در خیلی کتاباش هم اثبات رسونده، ولی خب وسائل شیعه اثبات رو نوع کتابهای نوع، بله نوع کتابهای ایشون همینطور حالت حدیثی است. حالا یکی از کتابها اثبات الهداته و در اثبات الهدات باب دوم از مقدماتش یک بابی داره تحت این عنوان، ان المعرفه الاجماليه ضروريه موهوبيه فطريه لا كسبيه. معرفت اجمالی، توضیح خواهم داد یعنی چی، چون مربوط به همین بابها، به همین باب کافیه که دارم میخونم اینو، معرفت اجمالی ضروريه موهوبيه فطري است نه کسبی. معرفت اجمالی کسبی نیست، فطری موهوبی خدا باید بده. حالا اینو متأثر زدن به معرفت اجمالی، حالا این توضیح میدم یعنی چی. غرضم این بود از توضیح این مطالب و این مقدمات که بگم در اونجا مرحوم شیخ الرعاملی 56 حدیث در این باب جمع کردن، تمام مضمونش همین مضمون 6 تای کتاب کافی هست، یعنی در اینکه بارها ما تو این جلسات گفتیم آقا این باب رو داریم از کافی میخونیم، ولی در کتب دیگه اگه رجوع کنید توی همین باب، مثل همین بحث جبر و قدر، جبر و تفویض، امر بین الامرین، ما خیلی روایات داریم، روایات بسیار جالب، شیرین، مهم، کارگشا، ولی خب در کتاب مثلا فرض کنید کافی 4 حدیث آورده، 11 حدیث آورده، 15 حدیث، 5 حدیث، الان توی این بابی هم که الان هستیم خب 6 حدیث آورده ایشون مرحوم کلینی، ولی مرحوم شیخ خور 56 حدیث آورده، که یعنی فایدهش چیه؟ حالا مضامین خیلیش تکرار میشه، مثلا نزدیک به هم هست، ولی فایدهش شکلگیری تواتره. این مضمون قطعا از اهل بیت صادر شده، یعنی از نظر یقین آوردن و یقین برای انسان حاصل میشه به صدور چنین مضمونی از اهل بیت. وقتی یقین به مطلب حاصل شد، یقین به صحت مطلب هم حاصل میشه. از اهل بیت که صادر شد حقه. حالا که حقه، اگه من طوری میفهمم که با موازین دینی سازگار نیست، من دارم اشتباه میفهمم. خیلی فواید داره، خیلی فواید داره. اونجا 56 حدیث میاره، در آخرش هم وقتی 56 حدیث تموم میشه، مرحوم شیخور میگه که احادیث در این باب کثیرتون جدا، خیلی زیاد بوده. میگه که ولی اقتصرنا علی ما ذکرنا لانه غیر مقصوده به ذات. میگه ما همین مقدار اختصار کردیم، همین مقدار 56 تا آوردیم، ولی بیش از این حرف هست. چرا؟ میگه چون موضوع کتاب ما چی هست؟ معجزات ائمه هست، اثبات امامت ائمه هست. ما که نمیخوام وارد این بحث بشیم، این موقع نگه مقدمه ای آمد. بعد میگه ولی تجاوز حد تواتر، به خاطر اینکه این روایت از حد تواتر هم عبور کرده، بیش از حد تواتر. خب این خیلی مطلب عظیم و مهمی هستش که تواتر معنوی داره و بلکه بعضی از الفاظش هم شاید بشه ثابت کرد تواتر لفظی رو. خب بگذاریم از این مطلب. حالا این روایات رو من اول میخونم، توضیح مختصری هم که ابتدا دادیم، بعد میگم که خود مرحوم شیخ الرامل یا بعضی دیگه این روایات رو چطور معنا کردن. حدیث اول از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود ان الله احتج علی الناس بما آتاهم و عرفهم. پس به دو تا مطلب شما قرار شد توجه داشته باشید در این روایت. یک، رابطه روایات این باب با بحث جبر و تفویض. چی شد یه دفعه از بحث جبر و تفویض و استطاعت یه دفعه ایشون آمد در باب بیان و تعریف و لزوم حجت؟ یه ربطی باید به کتاب و توحید داشته باشه دیگه و به اون بحث قبل. یکی به این فکر باشید، یکی هم رابطه این باب با باب وجوب تحصیل علم که هم در بصائر خوندیم هم در کافی خوندیم، در هر دوش روایت فراوان بود، طلب العلم فریضتون، شما باید برید دنبال عالم ازش تعلیم کنی، تعلم کنی، او به شما تعلیم بده. پس باید دنبال یادگیری باشی. به هر کسی بگی آقا معرفت بریم به دست بیاریم، معرفت زیاد بشه، بله، چیکار کنیم؟ میگه مثلا یکی از راهاش اینه که بری حدیث بخونی، مثلا قرآن بخونی، تدبر در قرآن کنی. خب تدبر قرآن فعل منه دیگه، من باید مقدماتی انجام بدم، یک کارهایی، یک فعالیتی، برویی، بیایی، فکری، مطالعه، تحقیقی، بررسی، سوال و جوابی، استادی، امثال اینجور کارا. خب اینها میشه که بس من باید کار انجام بدم. اما روایات این باب میگه که هیچ راهی برای تو به معرفت نیست، خدا باید معرفت بده. هم پس ظاهره ممکنه کسی برداشت جبر کنه که خب پس هیچ کار نکنیم ما، دیگه دست ما نیست اصلا، خدا میده هرچی، داد نداد. یکی هم ممکنه از این طرف کسی فکر بکنه که پس این همه که فرمودن برید در خانه عالم و سوال کنید و از اهل بیت برید سوال کنید، آیه قرآن دیگه، فسألو اهل الذکر، فسألو یعنی شما سوال کنید، سوال کنید پس کاری باید بکنی. ان کنتم لا تعلمون، اگه علم نداری تو باید کاری بکنی، چیکار کنی؟ سوال کنی. خب پس این جمع این دو باب روایت با هم چی میشه؟ اینا تو ذهنتون باشه، حالا تا یکی یکی روایت رو بخونیم ان شاء الله توضیحات مختصری هم بیان خواهد شد. خداوند تبارک و تعالی احتجاج می کند بر مردم به وسیله آنچه که به ایشان رسانده است، داده است و برای ایشان تعریف کرده است. خداوند تبارک و تعالی یه چیزهایی رو برای انسان تعریف می کند، بعد از اینکه تعریف کرد بعد احتجاج می کند، نه اینکه قبل از اینکه مطالب رو برای مردم روشن کنه، بیان کنه، واضح کنه، به اونها برساند، بگی خب شما چرا فلان پیغمبر رو قبول نکردی، چرا فلان جا نماز نخوندی، چرا این حکم رو رعایت نکردی، بیا برو جهنم. اگر این کار رو بکنه، این یک نحوه ای از جبر است، معنای جدید جبر تو کتاب کلامی نیست اصلا، این یک نحوه جدید از جبر. جبر یعنی چی؟ یعنی خداوند تبارک و تعالی ابزار و امکان و شرایط عبادت را مهیا نکند، ولی از عبد بخواهد که باید عبادت کنی که اگر نکنی عذاب خواهی شد. این شبیه اون جبر اون در فضای تکوین بود در تشریع. اگر از اون طرف باشه، خداوند تبارک و تعالی اصلا تعریف نکند هیچ چیز را، فقط به عبد عقل بده، با همین شرایطی داره اینم شده یک نحوه تفویض، اینم غلطه. یعنی نبی نفرسته، کتاب نفرسته، درسته؟ بیان رو خودش از طرف خودش نیاره، میگه هر کس با عقلش هر چی فهمید بره انجام بده، اینم یک نحوه تفویضه. باز این معنا هم در کتب کلامی نیست، معنی جدیدی از تفویض هست، معنی جدید از جبر و تفویض، این که خداوند بدون بیان عذاب کند یا بدون بیان مردم رو به حال خود رها کند برای اینکه خودشون برن دنبال مصالح و مفاسد خودشون بگردن و دین برای خودشون درست کنن. اینم این نحوه تفویضه. خدا این کار رو نمیکنه، بلکه چیکار میکنه؟ خداوند بیان میکند و بعد از بیان احتجاج میکند، بعد اگر در احتجاج بنده شکست خورد و مغلوب شد بعد عذاب میکند. این میشه لا جبر ولا تفویض، نه اینکه خدا تو رو مجبور کرده کار خوب انجام بدی به این معنایی که زور به تو بگه، ظلم به تو بکنه که بیان نکنه و تو رو عذاب کنه، بیان نکنه و از تو بخواد تو راه خودتو پیدا کنی، و نه تفویض است که تو رو به عقل خودت واگذار کرده باشه که خودتو ضایع کنی. این کارم نکرده. خب بیان های دیگه هم میشه کرد دیگه، من وارد نمیشم، طول نکشه زیاد. خب حدیث دوم، راوی میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم المعرفتو من صنع من هیه، معرفت کار کیه؟ ما باید معرفت پیدا کنیم، کار ماست، یا خدا باید معرفت رو در ما قرار بده؟ انگار اینجا هم به یک دوراهی میخوریم، مثل اونجا که میگفتش که جبر یا تفویض، فکر میکرد دیگه بین جبر و تفویض هیچ چیزی نیست. اینجا هم یه همچین سوالی هست، معرفت فعل ماست یا فعل خدا؟ درست شد؟ اگر مطلق بگی فعل خداست، مطلق که عبد هیچ نقشی درش نداشته باشه، روایت وجوب تحصیل علم باید بذاری کنار، تحصیل علم و اینا هم چیز بذاری کنار. اگر بگی کامل به وجوب تحصیل علمه، خدا رو باید بذاری کنار، من خودم برم با عقل خودم، هیچ کدومش نیست. حالا در روایت البته حضرات میفرمان که معرفت صنع خداست، ها الان توضیح خواهیم دادی، یعنی چون از اون فهمیدن باید بری تحصیل علم بکنی، معرفت صنع خداست ولی تو باید بری دنبالش، ما پیغمبر میفرستیم ولی تو باید بری سوال کنی، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. درست شد؟ این اون امر بین الامرین در قالب شریعته. گفتم آقا معرفت صنع چه کسی است؟ حضرت فرمود من صنع الله، معرفت صنع خداست، لیس للعباد فیها صنع، برای عباد در معرفت هیچ صنعی نیست. صنعی نیست یعنی چی؟ یعنی هیچ کار نمیتونن بکنن، عباد نمیتوانن معرفت را ایجاد کنن. چرا؟ چون اصلا عبد خاضع منفعله، دریافت کننده است، ایجاد کننده نیست. این خاصیتش اینه. حالا این توضیحی که دارم میدیم، بعد میگیم که بعضی بزرگان مثل مرحوم شیخ الراملی و بعضی دیگه از علما که اینا رو توضیح دادن آمدن جور دیگه تقسیم بندی کردن و این درست به نظر نمیرسه. نامدن تقسیم کردن، گفتن که ما دو جور معارف داریم، یک معارف اجمالی، یک معارف تفصیلی. ظاهرم درست به ذهن میاد ولی مشکلش که با روایات سازگار نیست. ایشون آمدن مرحوم شیخ الراملی، حالا چه عرض میکردیم بالاخره رکوردر رو قطع کردیم چند لحظه، این مرحوم شیخ الراملی روایات این باب رو آمده توضیح داده ایشون و بعضی بزرگان دیگه تقسیم بندی کردن، گفتن ما چطور جمع کنیم بین روایات این باب و روایات باب وجوب تحصیل علم. گفتن اینطور جمع میکنیم که روایات این باب ناظر به معرفت اجمالیه و روایات باب تحصیل علم به معرفت تفصیلیه. حالا توضیح میدم یعنی چی. یا بعضی دیگه گفتن روایات اون باب، این باب مربوط به معرفت فطریه، بدیهیات مسائل اعتقادیه، روایات اون باب هایی که داریم وجوب تحصیل علم که دیگه من صنع الله نیست دیگه، خودت باید بری کار انجام بدی، اون ابواب مربوط به ادله سمعیه، یعنی احکام نماز رو یاد بگیری، احکام روزه رو، اینجور آمدن تقسیم بندی کردن. این رو آمدن در شرح احادیث این باب گفتن، یعنی 50 تا روایت آوردن از این باب، بعد آمدن توضیح اینجوری دادن، در حالی که روایات این باب اینو نمیگه اصلا. روایت باب نمیگه شما بعضی از معرفت ها من صنع اللهه، ولی اینا آمدن در جمعی که انجام دادن بعضی از معرفت ها رو کردن من صنع الله، و این اشتباهه. بعضی معرفت ها من صنع الله نیست، هر معرفتی من صنع اللهه، هر معرفتی. روایت اینو میگه. خب بعضی اینجوری تقسیم بندی کردن دیگه، گفتن معرفت اجمالی من سن الله، معرفت تفصیلی کسبیه. حالا معرفت اجمالی یعنی چی؟ گفتن آقا یعنی معرفت اصل این که خدایی هست، اینو باید خدا در قلبت بندازه. یعنی شاید نبی بیاد به شما استدلالی تعلیم بده، ولی خدا باید معرفت خودش رو در قلب تو بندازه که تو موفق بشی به این که خدا رو قبول کنی. همچنین معرفت رسول، همچنین معرفت نبی، معرفت عصمت نبی، اینا معرفت‌های اجمالی است، یا اینها معرفت‌های چیه؟ ابتدایی، اولیه، از فطریه، یا بعضی از علوم فطری. مثلا معرفت دارم که گرسنه هستم، علم پیدا میکنم، میگه حال خودم رو درک میکنم، میگه من سن الله، خودت در خودت قرار ندادی، حالت جبره، یعنی در تو قرار داده شده، خدا خودشو به همه شناسونده، کسی نمیتونه کاری بکنه، یک حالتی از جبر در بعض از معارف. این طور تقریبا فهمیدن این روایات رو. حالا من نسبت دقیق نمیدم به شیخ الراملی، ولی مقداری که من مطالعه کردم فهمیدم اینو. بالاخره حالا ما افراد کار نداریم، اینجوری گفتن، در حالی که این روایت رو نمیخواد بگه. اون نکته که عرض کردم این بود، داشتم اینو میگفتم که المعرفتو من صنع من هیه، معرفت صنع کیست؟ نمیگه معرفت الله صنع کیست، نمیگه معرفت النبی، معرفت من به امور مثلا که الان روزه، الان شبه، معرفت من به این که من هستم، معرفت من به این که خیالات نیست، توهمات نیست، امثال اینها رو نمیگه صنع کیه، کلا معرفت صنع کیه، هر معرفتی حاصل میشه. امام میفرماند صنع الله لیس للعباد فیها صنع، عباد صنعی ندارن. خب ما سوال میتونیم بکنیم از آقای شیخ الراملی که شما که تقسیم کردین به معرفت اجمالی و تفصیلی، بفرمایید که مثلا ما برای معرفت اجمالی نمیریم تحصیل کنیم، اونم میریم تحصیل میکنیم، آیا نمیریم سوال کنیم مثلا ما در زمان اهل بیت بودیم، یا الان یک عالمی رو پیدا کنیم توحید بلد باشه، نمیریم در مورد اصل اثبات خدا، اصل اثبات نبوت، اصل اثبات عصمت، اگه به شک افتادیم یا قبول نداشتیم بریم از اون سوال کنیم، بشیم باش بحث کنیم؟ چرا؟ خب این پس همین کار برای نماز هم میکنیم دیگه، نماز هم سوال داریم میریم میپرسیم، چه فرقی داره؟ چرا شما معرفت ها رو اومدی دو قسمت کردی؟ معرفت های اعتقادی رو، زیربنایی رو، معرفت های اولیه رو کردی من صنع الله، اینا رو کردی من صنع عبد. خب یا اینا رو کردی، این معرفت های تفصیلی رو کردی من صنع الله و صنع عبد، که عبدم باید کاری بکنه تا معرفت نماز رو یاد بگیره، باید بره سر کلاس درس بگیره، میشه درس نگیره یاد بگیره چه جور نماز بخونه؟ نه، احکام نماز خب باید بره. خب ولی خدا چی؟ گفتی نه خدا دیگه معرفت الله من صنع الله، نه اونم همینه. بله دیگه اونم همینه، همونطوری که انبیا آمدن احکام گفتن، عقاید هم گفتن، اخلاق هم گفتن، همه چیز رو انبیا تعلیم دادن. پس چی میخواد بفرماد معرفت صنع چه کسی صنع الله هست؟ حضرت میفرماد خود ایجاد معرفت صنع خداست. این طور نیست که تو اگر کلاس رفتی، درس رفتی، باید به معرفت صحیح هم برسی. این طور نیست. تو باید درس بری، کلاس بری، علم بیاموزی، یک صنع توه، کار توه، اختیار تو و انتخاب توه، و باید بدانی که این مقدار کاری که تو داری میکنی حق کار ادا نمیشود، خدا باید معرفت صحیح به تو بده. ولی اگر تو نری و کسب علم نکنی، خدا معرفت بهت نمیده. یعنی بناش بر این، عادتش بر این جاری. پس باید بری کسب علم بکنی، ولی به کسب علم خودت هم متکی نباشی. چرا؟ چون معرفت صنع اللهه. تو در حقیقت با کسب علم کردن، با سوال کردن، تو در حقیقت داری اظهار میکنی که خدا یا من طرف معرفت رو میخواهم، نه بی معرفتی را، علم را میخواهم نه جهل را، بهش را میخواهم نه جهنم را، داری اعلام میکنی. اونی که به تمام حقیقت وجود تو نگاه میکنه ببینه تو صادقانه داری این ابراز میکنی یا نه، او خداست. اگه ببینه صادقانه است، خدا معرفت رو در قلب تو میاندازد، اون وقت این خدا احسن العلم نور یغذف الله فی قلب من یرید ان یهدی، همینه. اون وقت این خدا میتونه از دیدن دیوارم به قلب تو بندازه. این که میگن از طرق الی الله به عدد انفاس الخلاق یا انفاس الخلائق، حالا این حدیثش خیلی سندی نداره، ولی اگر صادر شده باشه این به همین معناست. طرق الی الله یعنی راههایی که از اون راهها خداوند میتواند معارف حق رو در دل ما بزنه، هر چیزی، از یک مورچه هم خدا اراده بکنه، خواب باشه، هر چی، از هر شیئی، ما من شیء تراه و عیناک الا و فیها موعظه لک، هر چیزی که چشمت میبینه موعظه‌ای داره، یک پندی داره، یک عبرتی داره، درست شد؟ پس خدا از هر طریقی میتونه معرفت خودش رو قرار، ولی تو باید چیکار کنی؟ راه برای تو گفته، به تو گفته باید از این راه بری تا من به تو معرفت بدم. درست شد؟ و معرفت رو خدا ایجاد میکنه. حالا معرفت احکام باشه، معرفت نماز و روزه باشه، معرفت اخلاق باشه، معرفت اعتقادات و معرفت خودش باشه، هر چی که باشه من سن الله، هر کدومش باشه من سن الله. این مطلبی که به ذهن میاد منظوره، ولی خدا مقدمات و اسبابش رو فراهم کرده. ببینید شبیه مطالبی که در ابواب قبل در بحث جبر و اختیار خوندیم ها. خداوند استطاعت داده، امکان داده، اختیار داده، قوه انتخاب داده، عقل داده، علم داده، هوش داده، چشم داده. درسته؟ مخلصر امام رضا علیه السلام در مورد اون حدیث باب استطاعت فهمون سلیم الجوارح باشه، صحیح الجسم باشه، مخلصر باشه، ولهو سبب وارد من الله. این در همین جا هم هست، در همه معرفت ها هست. خداوند به تو چشم داده، اما لازمش اینطور نیست که فکر کنی اگر هر چیزی را دیدی باید دیگه بدون خطا و درست ببینی. نه، چشم را داده، شیء بیرونی هم داده، ولی اصل این که این بینایی واقع بشود کار خداست، کار تو نیست. تو نمیتوانی خودت را به واقع برسانی، خداست که تو رو میرسونه. این مطلب بسیار بسیار زیربنای مهمیه، واقعا مطلب مهمی این مطلب. لذا در آیه قرآن هم داریم که خداوند تبارک و تعالی لشکر اسلام رو به کفار دو برابر نشون داد. داره رأی العین، اصلا با چشم میدیدن دو برابر میدیدن. ای بابا چجوری میشه؟ به خاطر که اینطور نیست که اگه چشم مواجه شد با شیء باید حتما عین همون تعداد رو ببینه و درست ببینه. برای حضرت عیسی هم همین شد دیگه. درست شد؟ ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم. برای اینا تشبیه، چه جوری تشبیه شد؟ اینا که ایستاده بودن داشتن نگاه میکردن. اینطور نیست که دید مساویه با نتیجه درستن باشه. تو دیدی، تو ولی میبینی که دریا چسبیده به آسمان، چشمت اینو میبینه، اما اینکه دید همین واقع همینه نه، باید یک سبب واردی من الله هم بیاد. حالا اگه همینجا کسی خدا عقلش از کار بندازه، این تو اگه هیچ جور نمیتونی بهش ثابت کنی، میگه آقا آسمان به دریا چسبیده، تهش چسبیده، چطور میخوای بهش ثابت کنی که نه دریا به آسمان نمیچسبه؟ نمیتونی. یعنی خدا اگه عقل یک کسی رو در این حیطه ازش بگیره سلب کنه نمیتونه. معرفت اینطوره، خداوند اسباب معرفت رو داده به انسان، راه رو هم مشخص کرده، وظیفه رو هم مشخص کرده، اما انسان باید از اون طریق بره و بداند که خداست که باید معرفت رو بدهد. پس روایت این باب اصلا تقسیم بندی لازم نداره. بعضی دیگه هم تقسیم بندی دیگه کرده، تقسیم بندی لازم نداره. اصلا رابطش با روایات وجوب تحصیل علم هم واضحه، واضحه. معرفت من سن الله اصلا چه ربطی به این داره که تو برو تحصیل علم بکن یا نکن؟ ربطی نداره. داره به شما امام تعلیم میده آقا معرفت کار خداست، ایجاد معرفت کار خداست. تو برای خود معرفت نمیتونی ایجاد کنی معرفت رو. میدونید اگر میشد معنیش این میشد، من اینجا نشستم میخواهم معرفت سلمان داشته باشم. اگر من سن العباد بود، اگه کار من بود، من میتونستم صانع باشم معرفت را در خودم. خب الان در خودم معرفت امیرالمومنین رو چیز میکردم، معرفتی که سلمان داره در ایجاد میکردم. نمیشه این کارو بکنی. پس باید چیکار کنم؟ تو باید قابلیت نشون بدی. چطور قابلیت نشون بدم؟ کسب علمات کنی، یکیش اینه، عبادت کنی، دعا کنی، همه اینها، دعا کنی، توسل کنی، تضرع کنی، گریه کنی، ها العقل و هوا من الله، عقل هوا من الله، هدیه از جانب خداست، ول ادب و کلفه، ادب رو میتونی بری کسب کنی، برو یاد بگیر چجوری غذا بخوری، چطور سر سفره بنشینی، چطور تخلی کنی، اینو ادبه، باز به زحمت یاد بگیری، کم کم با تجربه هم یاد میگیری، ولی عقل اینطور نیست، عقل باید خدا بده. براش باید چیکار کنی؟ فلیت تزرع، باید تزرع کنی. تو روایت داره، اینجا هم همین هست موضوع. تمام معرفت هایی که شما میخوای به دست بیاری باید راش کسب علمه، حتی توحید، حتی نبوت، هر چی، باید سراغ عالم اون باب، خبره اون باب بری و اونو به دست بیاری. خب این هم یک حدیث. حدیث سوم از حضرت صادق علیه السلام در مورد این قول خداوند که و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. خدا اینطور نیست، اصلا روشش دعبش بر این نیست، سیره خدا، روش خدا بر این نیست که گروهی رو گمراه کنه بعد از اینکه هدایتشون کرد، مگر بعد از اینکه برای اونها تبیین بکند که باید نسبت به چه اموری تقوا به خرج بدهند. باید خدا تبیین کنه، اول بیان کنه، واضح کنه، بعدش اگر افراد نپذیرفتند بعد خدا گمراهشون میکنه. حضرت فرمود حتی یعرفه ما یرضیه و ما یسخطه، خدا خودش معرفی میکنه که چه چیزهایی خدا را راضی میکند، چه چیزهایی خدا را سخطناک میکند و غضبناک میکند. بعد امام فرمودن که و قال، خداوند فرموده که فالهمها فجورها و تقواها، الهام کرده از خدا به نفسها، خدا الهام کرده، خدا تبیین کرده، خدا معرفی کرده چه چیزی فجور را و تقوا را، یعنی به ضررهای نفس را، مفاسد نفسانی را و مصالح و محاسن را. قال، امام فرمود یبین لها، خدا بینه، خداوند تبیین کرده است برای نفس ما تعتی و ما تترک، چه کارهایی بکند و چه کارهایی نکند. خب واقعا در نفس ما اینطوره؟ یعنی آیا واقعا ما در نفسمون میفهمیم با چه کارهایی بکنیم چه کاری انجام ندیم؟ نه، ما از دین یاد گرفتیم. کجا از نفسمون فهمیدیم نماز بخونیم، حج بریم، فلان کنیم؟ اگه حضرت آدمی نمی بودند و انبیایی نمی بودند، ما میفهمیدیم ما دروغ نگیم، فحش ندیم؟ نه. چه اشکالی داره؟ فحش هم کلمه مثل بقیه کلمه هاست مثلا. غصب نکنم، ظلم نکنم، چطور اینا رو میفهمیدم؟ نه، اینا رو نمیفهمیدم. خدا تبیین کرده. چه جوری تبیین کرده؟ از طریق انبیا. حالا آیه بعدی هم همینه. انا هدیناه السبیل. ما هدایت کردیم انسان را به راه. یعنی راه رو ما براش تبیین کردیم، ما واضح کردیم. حالا اما شاکران و اما کفورا. او یا میپذیرد یا نمیپذیرد. عرض کردم نقش انسان چیه؟ ایجاد قابلیت پذیرش تسلیم، یا تسلیم میشود یا نمیشود. ولی ما راه رو مشخص کردیم. امام فرمود که قال عرفناه، ما تعریف کردیم راه را. از چه طریق؟ از طریق انبیا. پس کار اصلی رو خدا انجام میدهد. چطور انجام میده؟ انبیا رو میفرسته. حالا انبیا رو فرستاد، انبیا مطلب رو فرمودن، ما قبول میکنیم یا قبول نمیکنیم؟ ما مثلا قبول نمیکنیم، خب چی محروم میشه؟ اگر قبول نکردم در من چه چیزی ایجاد میشود؟ ظلمت. ظلمت خودم ایجاد میکنم؟ نه، خدا ایجاد میکنه. یا کسی نگه آقای روایت با اون توضیحی که شما دادی فرق کرده. توضیح ما مال مرحله آخرش بود، مال مرحله ارسال رسول من توضیح اصلا ندادم. من مرحله آخر رو توضیح دادم. پیغمبر رو خدا فرستاده، پیغمبر میگم به من ایمان بیاور، من ایمان میآورم، میگم باشه یا رسول الله، من شما رو میپذیرم. حالا ایمان را چه کسی در من ایجاد میکند؟ خدا. معرفت به پیغمبر را چه کسی در من ایجاد میکند؟ خدا. دل من نرم شد بر پیغمبر، این یک فضایه. این نرمی شکل استحکام و عقیده به خودش گرفت، این مرحله بعدیه، این مرحله بعد رو خدا انجام میدهد. اما آخذون و اما تارک، حضرت اما شاکرن و اما کفورا رو فرمودن اما آخذون و اما تارکون، یا اخذ میکند یا ترک میکند انسان. و از این قول خدا و اما سمود، قوم سمود قضیهشون این بود، یعنی همه قوم ها همینه، فهدیناها، ما هدایتشون کردیم، راه رو مشخص کردیم، ارسال رسول کردیم، انزال کتب کردیم. اینا چی کار کردن؟ فاستحب العمى على الهدى، کوری را بر هدایت برگزیدند. اینها این کارو کردن. خداوند بیان کرد، خداوند تعریف کرد، خداوند اتمام حجت کرد. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حیه عن بینه. این بینه کار خداست، بینه رو خدا میاره. حالا این فرد یا میپذیره یا نمیپذیره، اختیار داره. امر بین الامرین دیگه. حالا وقتی پذیرفت، نور ایمان را چه کسی در او قرار میده؟ باز خدا. اگر نپذیرفت، ظلمت شقاوت را چه کسی در او قرار میده؟ خدا. خودش نمیتونه خودش رو شقی کنه، خودش هم نمیتونه خودش رو مؤمن کنه. امام علیه السلام ذیل این آیه فرمودن که عرفناه اما سمود فهدیناه، ما سمود رو هدایت کردیم، یعنی تعریف کردیم براشون. اونا چیکار کردن؟ فاستحب العمى على الهدى و هم يعرفون. معرفت داشتن، فهمیدن این هدایته، این یکی زلالته، زلالت رو پذیرفتن. تو روایت هم داره بیان لهم. به همین مقدار حالا کافی باشه انشالله، چون وقت گذشت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.